بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شواریخ صفحه 487 سطر اول. المثل الثامنه فی ان النفس تبقى بعد هلاک البدن و ذالک متفق علیه بین القائلین بمغایرت النفس للبدن و الامور الحالت فیه. باز قبل از اینکه وارد بحث بشم، سوالی که از جلسه گذشته باقی مونده جواب بدم. در جلسه گذشته ما گفتیم هر نفسی به یک بدن تعلق میگیره و به بدن دیگر علاقه ندارد و تعلق هم نمیگیرد. سوال شد که اعضای پیوندی بدن دیگر هستند. آیا نفس به این اعضای پیوندی تعلق میگیره یا نمیگیره؟ مسلم میگیره. آیا به بدن دیگر تعلق گرفته یا نه؟ خب وقتی بدن دیگران تعلق گرفته، علل خصوص اگر اون عضو پیوندی قلب باشه که قلب تقریبا رئیس بدنه، وقتی اونو عوض کنن که انه او بدن عوض شده. و شاید هم اتفاق بیفته که یه نفر رو اعضای زیادش رو پیوند بزنن به بدن دیگری، نه یک عضو، چندین عضو رئیسی رو حتی. خب در اون صورت آیا این بدن دوم به حساب میاد یا نمیاد؟ اگر بدن دوم به حساب بیاد، دو مطلب مشکل پیدا میکنه. هم معلوم میشه که نفس علاقه به بدن خودش داشت، ولی این علاقه اختصاصی نبود، تونست به یک بدن دیگری هم علاقه پیدا کنه. این اولا. ثانیا، انتقال نفس از بدن به بدن دیگر تا حدی حل میشه و بحث تناسخ تا حدی مجاز شمرده میشه. اینو چطوری حل کن؟ این سوالی بود که مطرح شده بود. جواب اینه. جواب رو من خیلی خلاصه با ذکر مثال توضیح میدم. غذایی که ما میخوریم مثلا گوسفندی رو میکشند، عضوی از گوسفند رو انسانی استفاده میکنه. یا قدیمی ها در بعضی داستان ها نقل میشه گوره خری رو کشت، از اول تا آخرشان خورد، نه یه عضو بلکه همشون. بله، درباره رستم اینو میگن. بله، حالا درست میگن یا غلط نمیدونم، که از پشت سر نگاه میکردم دیدم یه گوره خر شکار کرد و همش هم کباب کرد و خورد. گفتم بی جهت نیست که این همه زور داره، قضاش اینه که این همه زور داره. بله دیگه، در یه جلسه خورد. بله، حالا کار نداریم. حیوانی رو میکشه، بعد انسانی اون حیوانو میخوره. یعنی عضوی از حیوانی میاد جزء بدن این میشه. پیوند نیست، بدون پیوند با تغذیه. این که اشکال نداره، از خارج هم آمده، چطور بدن که نبوده. اصلا کلن این همه سال که آدم عمر میکنه همش داره غذا میخوره، غذا از خارج میاد تو بدن وارد میشه، حال چه گیاهی باشه چه حیوانی باشه. خب اینا چطور جذب بدن میشه و بدن هنوز همون بدنه؟ در پیوند هم همینه، جزء نفس میشه، جزء بدن نفس میشه. نفس به اون اجزای جدید علاقه نشون میده، همونطور که به قدیم نشون داده بود. چه اون اجزای جدید از طریق غذا بیان، چه از طریق پیوند بیان، پس اشکالی از این جهت توش نمیاد. بدن همون بدنه، انتقالی هم نیست، چنانچه در تغذیه انتقال نیست. تناسخ هم مجاز نمیشه. تمام اعضا عوض بشه مشکل نداره، مگه در تغذیه تمام اعضا عوض نمیشه؟ منتها در پیوند تمام اعضا به سرعت عوض میشه، در تغذیه در طول مثلا 7-8 سال ممکنه تغذیه کنیم سلول های بدن عوض میشه. این همانی بدن رو صدرا در جلد 3 اسفار توضیح داده. جلد 3 یا جلد 8 یادم نیست. توضیح داده ایشون و گفته این نفس چون این ماده رو در اختیار میگیره و درش تصرف میکنه، از اول تا آخر بدن واحده، چون نفس واحد و بدن واحد، خود نفسم وجودش از اول بلو حرکت تکاملی میکنه، ولی چون وجودش وجود مستمره میشه واحد، نه وجود منقطعی که بشه چند تا وجود. وجود واحده، نفس واحده، نفسم که واحد بود، متصرفون چیه نفس واحد. اون مال تعلق، اول که متعلقش کردیم با استعداد متعلق کردیم، نفس رو به بدنی که استعداد داشت، بعد حالا داریم نفس رو تعلق میدیم به بدنی، به چیزی که داره جزء بدن خودش میشه، نه یه بدن دیگر. اگه به بدن دیگر میخواستیم تعلقش بدیم، خب استعداد خلاف داشت. الان داریم به بدن خودش تعلق میگیره، هر چی رو به نفس میدی درش تصرف میکنه، همسانش میکنه به بدن خودش. یعنی جوری میشه که این غذایی که میاد یا پیوندی که میاد، نفس با تصرفشون جزء بدن خودش قرار میده، چیزی دیگه جدای دیگه نیست، قبلا جدا بوده حالا دیگه جدا نیست، پس الان جدا بدن میشه. همون استعدادی که تو بدن اصلش بود الان هست. توجه میکن چی عرض میکنم؟ مثل تصرفاتیست که حالا شاید یه مقدار فرق داشته باشه، تصرفاتیست که عربا در الفاظ میکنن، هر کلامی که توی عربی میاد یه تغییری درش میدن عربی میشه، بعدم استفادهش میکنه. نفس هم هرچی که توی بدنش میاد یه تصرفی درش میکنه، جزء بدن خودش میکنه و ازش استفاده میکنه، مرکب خودش قرار میده این بدن جدید رو، در حالی که بدن جدید نیست، این تقریبا با همون، یعنی استعدادش رو عوض میکنه، همه چیش رو مناسب خودش میکنه. لذا گفته میشه مثلا پیوند زدیم کلیه رو نگرفت، نگرفت یعنی چی؟ یعنی نفس قبول نکرد، گفت این استعدادش رو نمیتونم عوض کنم، نمیتونم همسان بدن خودم قرارش بدم، پسش میزنه. اینو داریم دیگه، در پس پیوند ها پیوند ها موفق نیستن، که نفس پس زده معنیش اینه که نتونست اون استعدادی رو که باش انس داشته در این عضو ایجاد کنه، ولی زده کنارش زده. پس معلوم میشه نفس تصرف میکنه در این بدن و این بدن رو بدن لایق خودش و مرکب خودش قرار میده. بله اینا دیروز آخر بحث اشاره کردید، منتج آخر جلسه بود، فرمودید که عارفی که بدن مخصوص خودش رو دارد در بدن دیگران هم یا در بدن بعضی از دیگران میتونه تصرف کنه، با اینکه اون استعداد بدن خودش در بدن دیگران نیست، چطور میتونه تصرف کنه؟ من در جواب عرض کردم که تصرف ها رو باید ملاحظه کنید چگونه است. تصرفی که نفس در بدن میکند تصرفی است از مرتبه بالا تا مرتبه پایین. اشاره کردم حتی هضم غذایی که در این بدن وارد شده به توسط نفس خودشه، اما این نوع تصرفات از نفس عارف در بدن دیگران انجام نمیشه مگر مستقیم در خود قضا تصرف کنه. یه قانون در بحث عرفان داریم و اون اینه که نفس هر چقدر قوی شود دائره تصرفش وسیع تر میشود، به طوری که اکتفا نمی کنه به تصرف در بدن خودش، بلکه در بدن دیگران، نه در بدن دیگران بلکه حتی در جمادات ممکنه تصرف کنه. اینجا باید گفت اشیاء دیگر به منزله بدنند، به منزله بدن او هستند، نه بدن او بلکه به منزله بدن. این نوع تصرفات تصرفات نفس فی البدن نیست، تصرف نفس در موجوداته که لازم نیست حتما به عنوان بدن باشه. در جماد هم تصرف میکنه، جماد به عنوان بدن که نمیگیره. یعنی همه موجودات مورد تصرف او قرار میگیرند اگر نفس خیلی قوی باشه، اگر هم قوی نباشه در بعضی موجودات میتونه تصرف کنه. بالاخره موجوداتی در تصرف او قرار میگیرند، اما نه به این که بدنش هستن بلکه به این که به منزله بدنش هستن. لذا شما میبینید اون تصرفاتی که در بدن خودش میکنه تصرفات در بدن دیگری نمیکنه. بله، ولی آیا به ما این که نفس داره این تصرف میکنه نفس بدن ماست؟ بله، پیغمبر در همه چی میتونه تصرف کنه، اما به ما این که در بدن خودش داره تصرف میکنه. حالا من یه نمونه دیگه بر شما مثال بزنم. عقول عالیه در تمام عالم ماده میتونن تصرف کنن، ولی تصرفشون به نبه تصرف بدن در ماده است مسلم میتون نیست. این نفس عالی هم داره به درجه عقلی میرسه، تصرفش مثل تصرفهای عقلی میمونه در بدن. مثلا فرض کنید که نفسی که میخواد غذای یه بدن رو هضم کنه و تغذیه یه بدن رو انجام بده باید حلول در این بدن بکنه. اینو که دیگه قبول داریم، حتی صدرا هم معتقده که بخش نباتی نفس حلول در بدن داره، مشام همینو میگن. حالا نفسای عقلی بیرون بدنه، ولی نفس نباتی که درون بدنه. آیا نفس پیغمبرم باید بره تو بدن طرف حلول کنه تا بتونه تو تغذیه او دخالت کنه، یا میتونه بدون حلول دخالت کنه؟ بدون حلول دخالت میکنه، معلوم میشه این تصرف و این دخالت، دخالت و تصرف نفسانی نیست، دخالت و تصرف عقلانیه. در تصرف عقلانی این متصرفون فیها بدن اون عقل حساب نمیشن، بدن ما هم بدن این پیغمبر حساب نمیشن. به منزله بدن، کلمه به منزله توجه داشته باشید، به منزله بدن این فقط به همین اندازه که اجازه تصرف دارن و میتونن تصرف کنن، حال چه بکنن چه نکنن ولی میتونن تصرف کنن، ولی تصرفشون با تصرف نفس فرق داره، مثل تصرف عقل میمونه. بنابراین اشکالی نداره که ما به قاعده خودمون که میگفت هر نفسی با یک بدن سازگاره وفادار بمونیم، این قاعده رو رها نکنیم. اون توضیحاتی که شما میگین قاعده ما رو نقض نمیکنه، بنابراین اشکالی بر قاعده ما نیست. اینی که ما گفتیم هر نفسی با یک بدن میسازد و به همون بدن استعداد دارد و انتقال از اون بدن به بدن دیگه پیدا نمیکنه، همش به قوت خودش باقیه. خب اینو مربوط به بحث گذشته بود، اما بحث امروز ما فی ان النفس تبقى بعد هلاک البدن، نفس بعد از هلاک بدن باقی میمونه. در این مسئله دو بحثه، یکی این که با موت بدن نفس میمیرد یا نه. خب بعضی ممکنه بگن که میمیرد چون حلول در بدن داره، مثل مزاج بدنی است. خب وقتی بدن مرد اینم میمیره، آنچه که حلول در بدن دارد با مرگ بدن میمیره. اگه کسی نفس رو اینچنین قرار بده اعتقادش این است که نفس خواهد مرد، اما کسانی که نفس رو مجرد میدونند اونها معتقدند که آسیبی که بر بدن وارد می شود و بدن را می میراند اون آسیب بر نفس وارد نمی شود، چون نفس حلول در بدن نکرده. بنابراین اون وقتی که بدن می میرد نفس نمی میرد. بعد یه بحث دومی مطرح می شه. حالا قبول کردیم نفس با موت بدن نمرد، بعدن چی؟ بعدن ممکنه حوادثی پیش بیاد و این نفسی رو که از بدن مفارقت کرده و آسیب بدن به اون نرسیده ممکنه عاملی پیش بیاد این عامل این نفس رو از بین ببره بعد از مفارقت از بدن. نه با مفارقت از بدن، بعد از مفارقت. آیا اینم شدنیست یا نه؟ دو تا مسئله در اینجا هست که هر دو باید بحث بشه. یکی این که به محض مفارقت و جدا شدن از بدن میمیره یا نه. دوم این که بعد از مفارقت، در وقت مفارقت تا ابد، عاملی میتونه پیش بیاد که از بین ببره این نفس رو یا نه. این دو تا هر دو رو باید بحث کنیم. ایشون میفرماد که فلاسفه هر دو رو معتقدند. بله، من قبلا عرض کرده بودم که نفسیت نفس به تعلقشه. اگر این نفسیت رو ازش بگیرید، یعنی تعلق، اگر این تعلق ازش بگیرید دیگه نفس نیست، بلکه می شود عقل. شما می فرمایید که پس تعلق می شود فصل نفس، و اگر تعلق رو یعنی فصل رو گرفتیم، باید نفس از بین بره، چون قوامش به تعلقه. اگر تعلق رو گرفتیم، این قوام رو ازش گرفتیم، وقتی قوام شی گرفته بشه، شی از بین میره. پس نفس با از دست دادن تعلق باید از بین بره. این اشکال شماست. این اشکال شما رو هم به مبنای صدرا باید رسیدگی کنیم، هم به مبنای مشرا. به مبنای صدرا که نفس هیچ وقت بی بدن نمیشه. بدن دنیایی رو که ازش بگیریم بدن برزخی رو داره، بدن برزخی رو که ازش بگیریم بدن اخروی رو داره. در تعبیری که عرض میکنم دقت کنید، نمیگم منتقل میشه به بدن برزخی، نمیگم منتقل میشه به بدن اخروی که نوعی تناسخ باشه. میگم بدن دنیایی رو که ازش میگیریم بدن برزخی رو داره، همین الانش هم داره. همین الان هم نفس بدن برزخی و اخروی رو داره، منتها بدن برزخی و اخروی ظاهر نیستن. الان بدن دنیایی ظاهره به صورت یک غلاف، به صورت یک پوسته روی بدن برزخی و اخروی کشیده شده. وقتی این غلاف رو در وقت مرگ میکنند، میکشند، اون بدن درونی و باطنی که بدن برزخی ظاهر میشه، نفس از بدنی به بدن دیگه منتقل نمیشه، بلکه بدن ظاهری رو که بدن دنیایی است از دست میده. پس انتقالی نیست، تناسخی نیست، ولی هرگز تعلق نفس قطع نمیشه. نفس دائما تعلق به بدن دارد، ممکن است از این تعلق استفاده نکند، چنانچه در حال تعقل استفاده نمی کند، ولی این تعلق براش هست. موجوداتی که در آخرت وارد، انسانهایی که در آخرت وارد میشن، همه بدن دارن، منتها وقتی میخوان برن به لقاء خدا که با تعقل باید برن، به بدن احتیاجی ندارن، نه بدن ندارن، بدن رو با خودشون لازم نیست بیارن و دخالت بدن. همونطور که الان در تعقل ما بدن رو دخالت نمیدیم، مقدمه در مقدمات تعقل بدن دخالت میکنه، اما در خود تعقل، در نفس تعقل بدن دخالتی نداره. خب این مبنای صدراست که هرگز تعلق از نفس گرفته نمیشه. پس اشکال شما موضوعا منتفی میشه. اصلا تعلق که به قول شما قوام نفسه، از نفس گرفته نمیشه و هرگز این نفس قوامش رو از دست نمیده تا از بین بره. اما بر مبنای مشا، مبنای مشا این است که عالم برزخی رو، برزخ رو قبول ندارن، بنابراین بدن برزخی برای نفس اصلا قائل نیستند، برزخ قائل نیستن تا شبسه بدن برزخی. در آخرت هم که نفس رو مجرد تام میدونند، میگن همراه بدن نیست و عقل شده. نفسیت نفس یا به تعبیری دیگه تعلق نفس باطل میشه. بنابر نظر مشا اضافه نفس به بدن باطل میشه، خود نفس که عقل شده دیگه باطل نمیشه. به تعبیری دیگر ذات نفس که مجرد بود، در مقام ذات مجرد بود، در مقام فعل وابسته بود، وقتی بدن ازش بگیرن فعلشو میگیرن، ذاتشو نمیگیرن، چون ذاتش که وابسته نبود، فعلش وابسته بود. وقتی بدن از نفس گرفته میشه دیگه قدرت فعل اینچنینی، تحریک و احساس و اینها رو نداره، فقط قدرت تعقل دارد که اون هیچ وقت به ماده و بدن مرتبط نبود. پس بنابر نظر مشا مشکلی پیش نمیاد، نفس عقل میشه، و اون اضافهش باطل میشه و اون و این تعلق مقوم اون اضافه بود، نه مقوم وجود نفس. این مقوم که باطل شد اضافه رو باطل کرد، نه وجود نفس رو. خب ادامه بدیم بحثو. عرض کردم که دو بحث ما در اینجا داریم، هر دو بحث رو باید با برهان عقلی ثابت کنیم. متکلمین هر دو بحث رو دارن و هر دو رو با دلیل نقلی اثبات میکنن از طریق روایات و آیات و اجماع، اما فلاسفه باز هر دو بحث رو دارن از طریق عقل، دلیل عقلی میارن. برهانی داریم بر این که با زوال بدن نفس زائل نمی شود و برهان دیگر داریم که بعدها هم نفس زائل نمی شود بلکه تا ابد باقی می ماند. این دو تا برهان جدا جدا باید مطرح کنیم. پس توجه کنید دو برهان داریم. برهان اول فقط اینو بیان می کنه که اگر بدن از بین رفت نفس از بین نمی ره. حالا ما بعدش نفس از بین می ره یا نمی ره ساکته. برهان دومی داریم که میگه بعد از مفارقت از بدن نفس تا ابد باقی است و از بین نمیره، که اون برهان دومه. این دوتا با هم خلط نشن در وقتی ما داریم بحث میکنیم، یه وقت اشکالی به ذهنتون نیاد که مربوط است به بقای نفس تا ابد. ما در برهان اول بقای نفس بعد از موت بدن رو مطرح میکنیم. آیا بدن میتواند در همون لحظه‌ای که داره زائل میشه به نفس آسیب بزنه یا نه؟ این بحث ماست. ما ثابت میکنیم نمیتونه آسیب بزنه، رفتنش باعث رفتن نفس نمیشه. حالا بعدن یه چیزی پیش بیاد نفس رو از من ببره، اون باید تو برهان بعدی مطرح بشه. تو این برهان مشکلی نداری. صفحه 487 سطر اول، المساله تو سامنه فی ان نفس تبقا بعد هلاک بدن، نفس بعد از هلاک بدن باقی میمونه. توجه کنید کلمه بعد در اینجا معناش وسیعه، یعنی بعد از بدن در همون هنگامی که بدن داری میمیره بعدش نفس باقی میمونه، یا بعد طولانی تا ابد، هر دو رو شامل میشه. کلمه بعد طوریه هر دو رو شامل میشه. نفس بعد از هلاک بدن باقی میموند، یعنی با هلاک بدن از بین نمیرود، بعدش هم از بین نمیرود. هر دو مسئله تو این عنوان داخله. و ذالک متفقون علیه بین القائلین، این مطلب که عدم هلاک نفس است متفقون علیه هست بین کسانی که قائلن به این که نفس با بدن و امور حاله فی البدن مغایرت داره. قبلا گفتیم گروهی معتقدن نفس همون خونه که در بدن هست، گروهی معتقدن که اون مزاج بدنی رو میگن نفس، گروهی معتقدن روابط بین سلول ها میشه نفس. اینا نفس رو یا بدن میدانن یا یه امر حاله در بدن میدانن. خب معلومه اگه بدن از بین رفت نفس هم از بین میره. وقتی این سلولا پاشیدن هستن خب نظمشون هم از بین میره. وقتی این بدن مرد اون خونم که درش جریان داره اونم میمیره. بنابر قول اونها نفس واقعی نمیمونه بعد از موت بدن. ولی کسانی که نفس رو مغایر میبینن با بدن و مغایر میبینن با امور حال فعل بدن مثل مزاد، اونها متفقن که نفس بعد از زوال بدن و بعد از هلاک بدن واقعی میمونه. و ذالکه این بقای نفس بعد از هلاک بدن متفقون علیه هست بین کسانی که قائلن به این که نفس مغایر است للبدنه و للامور الحالت فیه. بعد از بدن ویرگول گذاشته خوب نیست، نمیگم باطله ولی خوب نیست. کسانی که قائل شدن که نفس مغایر است هم با بدن هم با امور حال فل بدن، اونا معتقدن که با زوال بدن نفس زائل نمیشه. هم متکلمینشون قائلند هم فلاسفهشون قائلند، منتها متکلمین به استناد به ادله عقلیه نقلیه و حکما با استناد به ادله عقلیه. و مستند متکلمین منهم یعنی من القائلین به مغایرت نفس للبدن و الامور الحالتی فی، ضمیر منهم به اون قائلین برمی‌گردیم. مستند متکلمین از این قائلین نصوصی است که وارد شده فی ذلک، ذلک یعنی بقای نفس، من الکتاب. اون نصوص بعضیشون مربوط به کتابن بعضی مربوط به سنتن. خود متکلمین ادعا کردن علیه یعنی بر بقای نفس اجماع امت. اما مستند حکما برهان عقلی است که قائم است بر دو چیز. یک، الا ان النفس لا تموت بموت البدن، با مرگ بدن نفس نمی میرد. دو و علا انها، یعنی دلیل برهان قائم است بر این که انها نفس لا تفسد مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ با موت بدن، چه بعد از موت بدن تا ابد، یعنی حتی بعد از فساد بدن هم نمی میره. این دوتا مدعاست. اون وقت ایشون می فرماد عمل اول، یعنی این که نفس به موت بدن نمی میره. این صفحه 488 میگه. دو صفحه دیگه، یعنی صفحه 490 رو بیارید، سطر پنجم و اما الثانی. الثانی یعنی نه موت بدن بلکه چیزی دیگری نفس رو از بین ببرد. اونم در برهان ثانی ثابت می شود که شدنی نیست. پس برهان اول می خواهم الان شروع کنیم که حدود دو صفحه طول می کشه. ابن سینا در شفا این چنین برهان میاره، میگه که در سه جا می توان گفت که شیعی به فساد شیعی فاسد می شود. یکی اونجا که بله، در هر سه جا باید وجود این شی به وجود این شی مرتبط باشه. در هر سه جا باید وجود به هم وجود این دو شی به هم مرتبط باشه، به طوری که اگه وجود از یکی گرفته شد از اونم گرفته بشه. این سه جا پیدا میکنه. توجه کن، دوباره تکرار کنم، میفرماید که وقتی میتوان گفت که شیعی به فساد شیعی فاسد شد که این دو شیع در وجود به هم وابسته باشند، و این سه حالت پیدا میکنه. یکی این که وجودهاشون مکافئ باشد، وقت به هم تعلق داشته باشه، بر هم متوقف باشه، هر دو بر هم متوقفن، متکافئن، مثل دو امری که متضاعف باشند، عبوت و بنوت. عبوت رو باطل کنید بنوت باطل میشه، بنوت هم باطل کنید عبوت باطل میشه. این دوتا وجودن به هم وابستند و مکافئ هم هستند، یکی علت دیگری نیست، هر دو در عرض هم ولی به هم وابستند. به فساد یکی دیگری هم فاسد میشه. این یه مورد. مورد دوم، وجودی که مؤخر است از وجود دیگر، یعنی معلول است، با بطلان اون مقدم باطل می شود. یعنی اگه علت از میرم معلول هم از میرم می شود. روشن اینم، وجود وابسته است، وجود مؤخر وابسته به وجود مقدمه، مؤخره وابسته است، مقدمه وابسته نیست. در چنین حالتی با از بین رفتن مقدم که علت است، مؤخر که معلول از بین میره. صورت سوم، صورت سوم اینه که وجودی مقدم باشد. این دو وجودی که به هم مرتبطن یکیش مقدم باشه ولی، یعنی وجود علت باشه، اون یکی دیگه وجود معلول باشه. معلول که از بین رفت، علت هم از بین رفته قبلا. حالا بفرمایید کشف میکنیم که علت از بین رفته، یا همینطور بفرمایید که اگر معلول از بین رفت علت هم قبلا از بین رفته، ولی اگه معلول اگه علت باقی مونه معلول از بین نمیره. علت تامه رو دارم عرض میکنم، اگه علت تامه باقی است معلول از بین نمیره. حالا که میبینیم معلول از بین رفته، کشف میکنیم که علت از بین رفته قبلا. پس توجه میکنید در این سه مورد که وجودا به هم وابستند، یا دو شی در وجود به هم وابستند، حالا یا مکافئن با هم وابستن، یعنی هم اینم به اون وابسته است اونم به اون وابسته است، یا مکافئن وابسته نیست، یکی وابسته است دیگری وابسته نیست، معلول وابسته است علت وابسته نیست، وقت معلول رو مؤخر میگیریم علت رو مقدم. در جایی که وجودها مکافئ باشند، یا یه وجود مقدم باشه یا یه وجود مؤخر باشه و ارتباط هم وجود داشته باشه، زوال یکی کاشف یا باعث زوال دیگری است. این قانون ما داریم. توجه کردید؟ دوباره بعد از اینکه مطلب رو توضیح دادم به طور خلاصه بیان کنم که همون خلاصه اول رو دوباره تکرار کنم. با فساد یک شیء دیگر فاسد می شود به شرطی که این دو شیء وجودن به هم وابسته باشن، یا به این نحو وابسته که هر دو متکافئن به هم وابستن، یا مؤخر به مقدم وابسته است که سه حالت داشت. در این سه حالت با فساد یکی دیگری فاسده، فاسد میشه یا فاسد هست. حالا باید ببینیم نفس با بدن متضاعفانند یا نه. ثابت میکنیم که متضاعفان نیستند. پس مورد اول در مورد در باره نفس اتفاق نمیفته. اگر بدن از من بره مضاعفی از من نرفته، تا نفسم که مضاعفی دیگر است از من بره. وارد فرض بعدی میشیم که بدن علت باشه و نفس معلول. به همین ترتیبی که عرض میکنم بحث مطرح میکنم. وارد بحث دوم میشیم، یعنی فرض میکنیم که بدن علت باشه و نفس معلول. خب علت بودن یا علت فاعلی است یا علت قابلی است، یعنی ماده، یا علت سوری است یا علت غایب. هر چهار تا رسیدگی میکنیم و ثابت میکنیم که بدن هیچ نقشی از این چهار تا علت رو نسبت به نفس نداره. نه علت فاعلی نفسه، نه علت قابلی یعنی ماده است، نه علت سوری است، نه علت غایب است. پس این رابطه رو قطع میکنیم. از اون طرف میام سراغ این که آیا میتوانیم نفس رو معلول بدن رو معلول نفس بدیم؟ اول گفتیم نفس معلول بدن باشه و بدن علت باشه. حالا برعکسش میکنیم، نفس رو علت بگیریم بدن رو معلول بگیریم. اینم باید بحث کنیم. بعد ثابت میکنیم که نفسم نمیتونه علت بدن باشه. پس نفس و بدن متکافئ و متضاعف نشدند. بدن علت نفس نشد. نفسم علت بدن نشد. هیچ یک از اون سه موردی که میتونست فساد یکی منشأ فساد دیگری باشد در مورد نفس و بدن نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم زوال نفس، زوال بدن مستلزم زوال نفسه. شما باید یکی از این سه مورد رو درباره نفس و بدن پیاده کنیم تا بتونیم نتیجه بگیریم که زوال بدن مستلزم زوال نفسه. و ما هیچ یکی از این سه مورد رو درباره نفس نمیتونیم اجرا کنیم. قهرن نمیتونیم قائل بشیم که با فساد بدن نفس فاسد شد. اگه بخواد نفس فاسد بشه باید عامل دیگر داشته باشه که در برهان بر مدعای دوم اون رو رسیدگی خواهیم کرد. این خلاصه از این برهان دو صفحه‌ایه. در این برهان ابتدا ثابت می شود که نفس و بدن متضاعفان نیستند. اول به اون قاعده اشاره میشه، بعد ثابت میشه که نفس و بدن متضاعف نیستند، بعد ثابت میشه که بدن علت نیست، بعد ثابت میشه که نفس علت نیست. اما اول یعنی بیان این که نفس به فساد بدن فاسد نمیشه، تقریرش الا ما یطابقه ما فی الشفا، تقریری بکنیم که مطابق باشد با اون تقریر ما آنچه که در شفا آمده. یطابقه ضمیر داره، من مراجعه نکردم به نسخه چون دیدم همینم معنا میشه. در وقت مطالعه بزنم رسیدی به نسخه مراجعه کنم ولی دیدم درسته، ایرادی نداره، یطابقه هم باشه درسته، میشه یطابقان بخونیم. الا ما یطابق ما فی الشفا، مطلب رو طوری بیان میکنیم که مطابق شفا باشد، یا الا ما یطابق ما فی الشفا، طوری مطلب رو بیان میکنیم که ما فی الشفا مطابق این باشد. فرق نمیکنه از این طرف مطابقت یا از اون طرف مطابقت یکیه. بنابراین یطابق هم درسته، اگر نسخه یطابق باشه اونم درسته. حالا مطلب شفا رو میگیم. ان کل شیء یفسد به فساد شیء آخر، این موضوعه، یجب ان یکون محموله، یعنی اسم خبر این است. هر شیئی که فاسد می شود به فساد شیء دیگر واجب است که متعلق الوجود باشد به اون شیء دیگر، یعنی وجودش وابسته باشد به شیء دیگر. به یکی از سه نفع، یا متعلق مکافئ فی الوجود چنانچه در متضاعفانه، یا تعلق متأخر به الوجود که مال معلوله، یا تعلق مقدم به الوجود که مال علته. این دو شی که یکی میخواد فاسد بشه به فسادش دیگری هم فاسد بشه، این دو شی باید وجودشون به هم متعلق و وابسته باشه، یا وجودهای مساویشون به هم وابسته باشه، یا وجود مؤخر به وجود مقدم وابسته باشه، یا اون مقدم به مؤخر وابسته باشه، که وابستگی مقدم به مؤخر توضیح میخواد، علت به معلول وابسته است توضیح میخواد. توضیحشو من هنوز عرض نکردم و در وقتی که از خارج داشتم بیان میکردم سعی میکردم که تعبیری نیارم که احتیاج به توضیح داشته باشه، ولی تعبیر رو مرحوم دایی جا برده. توضیحشو بعدن در فرض سوم بیان خواهم کرد انشاءالله که چطوری علت به معلول وابسته است.
یکی مجرد باشه، یکی مادی
صرف نمیخونه، نه همه جساده. علت اگه از بین رفت معلول ولو مادی باشه از بین میره، علتی که مجرد است از بین میره معلول از بین میره. مجردات علت تامه نیستند. من اشاره کردم که منظورم علت تامه است. مجردات علت تامه نیستند. این انسان علت قابلی هم میخواد، این موجود مادی علت فاعلیش مجرد، علت قابلیشون ماده است و استعداد ماده و امثال ذلك این علت قابلی رو از دست میده، لذا از بین میره. علت فاعلی از دست نمیده، علت فاعلی علت ناقصه است. علت ناقصه که نمیتونه موجب باشه و معلول رو واجب کنه. اگر علت تام باقی هست معلول نمیتونه از بین بره. اونی که شما دارین فرض میکنید اینی که علت ناقصه باقیه، علت ناقصه کافی نیست برای بقای معلول. اما تعلق المكافئ في الوجود، یا باید این شی به اون شی آخر تعلق داشته باشد، مانند تعلق دو چیزی که مكافئ في الوجودن، یا باید این شی دوم به شی اول تعلق داشته باشد، مانند تأخر، مانند تعلق چیزی که متأخر به الوجود است یعنی معلوله، یا تعلق داشته باشد مانند تعلق شیی که مقدم به الوجود یعنی علته. و لیس للنفس بالقياس الى البدن شيء من هذه التعلقات. بدن، نفس نسبت به بدن هیچ یک از این سه تعلق رو نداره. اگر نفس بخواهد، ببینید دارم استدلال رو به صورت قیاس استثنایی مطرح میکنم، اگر نفس بخواهد با فساد بدن فاسد شود، این مقدم، باید یکی از این سه نوع تعلق رو داشته باشد این تالی، لکن هیچ یک از این سه نوع تعلق رو ندارد، این تالی باطل است. نتیجه میگیریم پس نفس به فساد بدن فاسد نمی شود، یعنی مقدمه باطله که مطلوب امام همینه. این که ملازمه این قیاس روشنه که اگر نفس بخواهد با فساد بدن فاسد شود، باید یکی از این سه نوع تعلق داشته باشه. این روشنه که قاعده اینو میگه، دیگه وارد اثباتش نمیشه. اما اینکه تالی باطله، یعنی نفس نه تعلق اول رو دارد نه تعلق دوم نه تعلق سوم، اینو با توضیح بدیم. پس تمام بحث دو صفحه‌ای که ما میکنیم بحث در بطلان تالی است، بحث در اثبات ملازمه نیست. و خانه ملاحظه کنید همین صفحه که داریم میخونیم خط بعدی که خط ششمه، اما تعلق المکافه، این بیان بطلان اولین تالی. بعد پاراگراف رو تموم کنید بیاید وسط صفحه، اما تعلق المتأخر به الوجود، این دومیه. یک صفحه و پنج شیش خط جلو برید آخر صفحه 489، سه سطر مونده به آخر، و اما تعلق المتقدم به الوجود، اینم سومیشه. اون دومی خود طولانیه، چون در دومی که بدن رو علت میگیره، یک بار علت فاعلی میگیره، یک بار علت قابلی میگیره، یک بار علت سوری، یک بارم علت قایی، وقت بحث طولانی میشه. حالا اما تعلق المکافر رو میخوام شروع کنیم که نفس و بدن تعلق متضاعفین داشته باشن. ببینیم میشه نمیشه. در همه جا گفته شده و ما هم اصرار کردیم و امروز هم اتفاقا مطرح کردیم که نفس متعلق به بدنه. تعلق نفس به بدن پذیرفته است. تعلق یعنی اضافه. نفس اضافه به بدن دارد. پس ما مورد اول رو که عبارت است از تعلق متضاعفان شاید در مورد نفس و بدن داشته باشیم، چون تعلق نفس و بدن رو گفتیم، تعلق یعنی اضافه نفس و بدن رو گفتیم. نفس اضافه دارد به بدن، خب وقتی اضافه داشته باشه بدن هم اضافه دارد به او، چون اضافه طرفینیه. آیا می توانیم ثابت کنیم که نفس و بدن تعلق متضاعفان به یکدیگر دارند؟ جواب مهمه. جواب توجه کنید، در اسفارم این جواب به صورت اشاره است، یعنی مسئله رو طوری بیان میکنه که اگر این جواب تو ذهن شما نباشه اون دقتی که باید در عبارتش بکنید نمی کنید، وقت چه بسا که اشتباه بیفتید. اینجا احتمال داره که همینجور باشه، یعنی اشتباه بندازه ما رو اگر به این مطلبی که عرض میکنم دقت نکنید. نفس وجودی دارد و ماهیتی، بدن هم وجودی دارد و ماهیتی. اضافه بین وجود هاست نه بین ماهیت ها، و در متضاعفان اضافه بین ماهیت هاست و وجود ها با هم. اضافه در وجود متضاعفان درست نمی کنه، اضافه در ماهیت باید بیاد تا متضاعفان درست کنه. ماهیت و عبوت با ماهیت بنوبت به هم وابستن، به طوری که اگه بخواد یکی رو تصور کنین اون یکی دیگه با تصور بشه، اختصاص به وجود نداره. بله اگه بخواد یکی موجود بشه در خارج، یکی دیگه باید موجود بشه. یکی بخواد در ذهن تصور بشه، یکی دیگه باید تصور بشه. پس این ماهیت ها به هم مرتبطن که در خارج هم که بیان ارتباطشون محفوظه، تو ذهن هم بیان ارتباطشون محفوظه. در متضاعفان حتما باید ماهیت ها به هم مرتبط باشه. لذا متضاعفان از سنخ مقوله اضافه هستند، جوهر نیستند. متضاعفان از سنخ مقوله اضافه هستند. چرا؟ چون ماهیتشون اضافه است. مقوله مربوط به ماهیت و مقوله مربوط به وجود نیست. این که میگیم 10 تا مقوله داریم یعنی 10 تا ماهیت داریم، یه ماهیت جوهری، 9 تا ماهیت عرضی. خب اضافه یکی از مقولاته، این یکی از ماهیاته. پس باید اضافه در ماهیت باشد تا تضاعف صورت کنه. اضافه در وجود دو شیء رو متضاعفان نمی کنه. نفس از مقوله اضافه نیست، جوهره. بدن هم از مقوله اضافه نیست، جوهره، با اینکه با هم وابستند. ولی این وابستگی چون در وجود است نه در ماهیت، متضاعفان درست نمی کنه، مقوله اضافه درست نمی کنه. مقوله نفس و مقوله بدن هر دو مقوله جوهره. توجه داشته باشید در اسفارم که مراجعه میکنید فقط کلمه وجود آورده، هیچ توضیح ندید. نفس وجودن وابسته است بدن و بعدم بیان کرده که جوهر است و الا میشد عرض، میشد اضافه، هیچ توضیح نداده. شما خودتون باید این قاعده را از خارج بدونید که بیابید نفس در وجود وابسته است نه در ماهیت. خب الان روشن شد که نفس در وجود وابسته است و وقتی بدن باطل میشه چه اتفاق میفته؟ وجود اضافی نفس باطل میشه، خود نفس باطل نمیشه، یعنی اضافه باطل میشه. اگر ماهیت نفس درش اضافه بود، ماهیت نفس متقبل به اضافه بود، اضافه که باطل میشد ماهیت باطل میشد. نگه وقت معنی نداشت باطلیت باطل وجود بگیره، نفس دیگه از می میرفت. اما اضافه تو ماهیت نفس نیست، اضافه بیرون از ماهیته، مال این وجوده. خب وقتی اضافه از می رفت این وجود از می میره، یعنی این وجود تعلقی از می میره، اصل وجود نفس از می نمیره، یعنی فقط اضافه باطل میشه. و اضافه چون خارج از نفس، نفس رو باطل نمی کنه. اگر اضافه داخل در حقیقت نفس بود، نفس رو باطل می کرد، بطلانش نفس رو باطل می کرد. اما چون خارج از نفس، باطل کردنش نفس رو باطل نمی کنه. نفسیت نفس به اضافه است، یعنی وجود نفسانیش به اضافه است، نه ماهیتش به اضافه است. ماهیت شما نگفتن که بله، نفسیت نفس یعنی اگر بخواد وجود، اگر بخواد وجود نفسانی داشته باشه با اضافه است. اینو من در سوالی که کردین جواب دادم، هم به مبنای صدر جواب دادم، هم به مبنای مشا. در مبنای صدر میگیم اضافهش به این بدن از می رفته، نه اصل اضافهش. در مبنای مشا میگیم اصل اضافه به بدنش از می رفته، شده عقل بی اضافه، شده بی اضافه. نفسیت نفس به اضافه است. وقتی اضافه رو گرفتی، نفسیتش گرفتی، وجودش رو نگرفتی. شما
اجازه
در ماهیتش نقش داره. اگر اضافه در ماهیت نفس نقش داشته باشه، عرض کردم نفس میشه از مقوله اضافه، در حالی که نفس از مقوله اضافه نیست.
ما اگر بخواییم در نفس تعریفی بکنیم، تعریف چیه؟
کمالون اول، کمالون اول لجسمه. لجسم متعلق به چیه؟ متعلق به موجودانه. کمالون اول موجودان لجسمه آج. پس بحث میره تو وجود، یعنی این اضافه، اضافه وجوده نه اضافه ماهیت. نفس که ماهیتش اضافه نیست، اگه ماهیتش اضافه میشه میشه مقوله اضافی، نه مقوله جوهر. در حالی که همه معتقدیم که همه معتقدیم این کسانی که قالب جوهریت نفسن، که اکثر حکما هستن یا همه حکمای اسلامی هستن، معتقدن که نفس مقوله اضافه نیست، مقوله جوهره. پس نباید شما اضافه رو در ماهیت ببرید، اضافه رو در وجود باید ببرید. یعنی نفسیت یعنی وجود نفسانی نفس وابسته است و اضافی است، نه ماهیت نفس، وجود نفسی. صدرا میگه این وجود نفسانی و بدن دیگه باقی میمونه، مشا میگن این وجود نفسانی از بین میره، وجود عقلانی درست میشه. علی حال الان ما بحث مشایی داریم، اضافه باطل میشه یا اضافه به این بدن باطل میشه، که حرف صدرا هم گفته باشیم. صدرا میگه اضافه به این بدن باطل میشه، مشا میگن اصلا اضافه باطل میشه، به این بدن نه، اصلا به طور کلی اضافه باطل میشه. خب من مطلب از خارج گفتم، ولی زمان اجازه نمیده که تطبیق کنم. ان شاء الله بقیه‌اش جلسه آینده، یعنی تطبیق جلسه آینده، وقت از دوباره خواستم تکرار کنم، انشالله مختصرتر بگم که بتونیم زودتر وارد بحث بشیم.